به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از پژوهشکده حکمت معاصر که این بستر آماده کردن ما بتونیم اینجا بحث هایی در مورد مسائل فلسفه دین خدمت دوستان داشته باشیم. با توجه به اینکه مقداری وقتی هست، من خیلی سریع وارد مطلب بشم. در نشست قبلی در مورد وجود خدا ما بحث کردیم. به طور خلاصه اونجا بحث شد که پرسش از بودن خدا پرسشی جدید هست و پرسشی مربوط به دوران معاصر، علی‌رغم این که در مورد چیستی خدا به قدمت حضور بشر روی کره زمین بحث شده و بشر از اولین زمانی که به تفکر پرداخت در مورد اینکه خدا چیست فکر کرد، نوشت، برای خودش خدا ساخت، به امور طبیعی پرداخت و امور طبیعی رو خدا کرد و تا به امر متعالی رسید. اما اینکه آیا اساساً خدایی هست یا خیر، پرسشی است که در شاید 50 سال یا در خوشبینانه‌ترین حالت در 100 سال اخیر برای بشر پیش اومده بود که ما در اون جلسه به این پرسش پرداختیم و مستنداتش رو بررسی کردیم و نتیجه ما این شد که این پرسش از کجا آمده و پاسخ هر دو دسته فلاسفه‌ای که پاسخ مثبت و منفی داده بودن رو بررسی کردیم و نهایتاً رأی به مثبت بودن اون پاسخ داد. درسی امروز با فرض این که ما به خدا به عنوان امر متعالی در جلسه قبل رسیده ایم، در این جلسه در مورد این که این امر متعالی چگونه در تجربه بشری میاد یا نمیاد بحث خواهیم کرد. در واقع در این جلسه ما رابطه آن امر متعالی و بشر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خود امر متعالی رو که ما جلسه پیش عرض میکنم راجبش صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که عقلا میتونیم بپذیریم که امر متعالی وجود داره، که حالا ما با توجه به این که در محدوده فلسفه دین داریم بحث میکنیم، این امر متعالی میتونه خدای متشخص باشه یا خدای غیر شخصوار مثل آنچه در بودیسم و تائوئیسم داریم. گستره بحث ما هر نوع امر متعالی یا فراتر از بشر یا در برگیرنده بشر در بر میگیره. پرسش امروز ما اما اینه که آیا این امر متعالی فراچنگ ادراک بشر در می آید یا خیر؟ اگر در نمی آید به چه دلیل؟ و اگر در می آید به چه دلیل و چگونه؟ دسته ای از متفکرین و فلاسفه دین پاسخ منفی دادن به این پرسش، یعنی یه دسته بود این که اساساً نمی پذیرفتن حضور امر متعالی رو، اما در بین کسانی که حضور امر متعالی رو میپذیرند هم کسانی هستند که ادراک اون رو برای بشر نمیپذیرند و میگن امر متعالی به خاطر اینکه فراتر از حس بشری و دریافت‌ها و مقولات فهم بشری هستش، اساساً به درک بشر در نمیاد. که خب از فورباخ ما جلسه قبل مثال زدیم، فروید و راسل هم که شناخته شده هستن که به چه دلایلی نمیپذیرن، چون ما اصل بحثمون دلایل، یعنی بررسی چگونگی به فهم آمدن امر متعالی هستش. من اینا رو میگذرم که نزدیک 30 تا اسلاید داریم بتونیم همه رو بررسی کنیم ایشان. اما در مورد پاسخ مثبت، طیف بزرگی از فلاسفه و اندیشمندان به این موضوع توی سده اخیر پرداختن و در کنار برهان‌آوری، چون برهان‌آوری قدمتی طولانی داره، برهان‌آوری برای وجود خدا قدمتی طولانی در فلسفه و کلام داره، اما به جز برهان‌آوری، طیف بزرگی از فلسفه جدید فلسفه دین اینو اصلا بخشی از کتاب‌های فلسفه دین قرار دادن که چگونگی ادراک ما از خدا رو بررسی میکنن که این تفاوت‌هایی با برهان‌آوری برای وجود خدا داره، که مشاهیرشون هم ویلیام آلستون و ریچارد سوینبرن هستن. ما اینجا پل بزنیم از تجربه به ادراک. تجربه حسی که خب مشخصه، همه ما تجربه حسی رو داریم، آنچه به حواس پنجگانه ما در می آید میشه تجربه حسی ما، و آنچه ما از این تجربه حواس پنجگانه در می یابیم میشه ادراک حسی ما. ما روی ادراک بیشتر بحث خواهیم کرد. تجربه شاید بیشتر کار زیستشناسا باشه که این تجربه چطوری رخ میده، ولی آنچه که ما میخواییم نحوه ادراک تجربه حسی هستش. بنابراین ما یک جابجایی مفهومی صورت خواهیم داد که اگر جایی احیانا تجربه یا مادر انگلیس اکسپریانس هم استفاده میکنیم، بیشتر منظورمون ادراک یا همون پرسپشن خواهد بود، و در مورد خدا به طور خاص ادراک برای ما مهم خواهد بودش. ما ناچار هستیم که برای اینکه بحثمون رو پیش ببریم یه مقداری مقدمات فنی معرفت شناسی داشته باشیم که ادراک حسی رو بررسی کنیم، که ادراک حسی به چه ترتیبی برای ما رخ میده، چون در آینده همین بحث میخوایم از این مدل سازی برای ادراک خدا استفاده بکنیم. در مورد ادراک حسی واقعا نظرات زیادی هستش، هم بین معرفت شناسا، هم بین فلاسفه و حتی بین زیستشناسا. اگه بخوایم به همه اونا بپردازیم که خب طبیعتا مجالشون نداریم، من سه تا از یعنی دو بخش کردم، ماهیت ادراک حسی و چگونگی وقوع ادراک حسی. این دو بخش رو به طور خلاصه اون چیزیش که برجسته های نظریات این بحث هستن و جدا کردم اینجا ارائه میکنم، و آنچه مقصود ما برای ادامه بحث هست از بین اینا انتخاب میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. در مورد ادراک حسی سه تا نظریه بیشتر شنیده شده هستش. یکی نظریه احساس خالصه که معتقده که آنچه به ادراک ما در میاد حس خالصه و در واقع هیچ پردازش مفهومی روش صورت نمیگیره. ما یه چیز رو حس میکنیم و به صورت حسی اون رو دریافت میکنیم، که خب البته شاید با یک تعمق کوچیکی بتونیم این موضوع رو متوجه بشیم که در واقع به لحاظ معرفت شناختی اشکال عمده‌ای به این موضوع وارده، چون ما در واقع هر چیزی رو که حس میکنیم دو تا دریافت ازش داریم، یه دریافت گزاره‌ای ازش داریم، یه دریافت شیئی داریم، و دریافت گزاره‌ای چیزیه که پردازش شده در ذهن ماست، همون تصور و تصدیق مشهور توی فلسفه هستن این دوتا، که میتونیم اینو کنار بذاریم ولی همچنان طرفدارای خودشو داره که به پرسشا پاسخ میدن و دارن نظرش استفاده میکنن، چون مد نظر ما نیست ما کنارش میذاریم. نظریه باور خالص که بیشتر بین ایدالیستا و اصالت تصوری ها مورد قبول هستش، میگه که ما با شی کاری نداریم، میگه ما یک باور خالصی برای ما حاصل میشه که اون میشه ادراک حسی ما از چیزی که باهاش مواجه شدیم، فقط باور مهمه. برای توضیح این نظریه شون به یک نظریه در واقع پزشکی متوسل میشن، در واقع با یک قیاس، با یک تمثیل این موضوع رو توضیح میدن. این موضوعی در پزشکی هستش بهش میگن کوربینایی. کوربینایی توی پزشکی به این ترتیب است که کسانی که نابینای مطلق هستن و مادرزاد نابینا متولد شدن، تصورهایی از اجسام دارن و میتونن حتی تصوراتشون رو گاهی قلم بهشون بدی و روی کاغذ برای ما ترسیم کنن. از نظر پیروان این نظریه دریافت ما از عالم محسوسات به همین شکله، ما اساساً دسترسی به محسوسات نداریم و تصوراتمون رو با آنچه که ذهنمون میسازه از عالم محسوسات به قول معروف تو ذهن خودمون ترسیم میکنیم. خب البته فکر میکنم احتیاج به نقد نداشته باشه، چون ما واقعا اینطور نیست. ما داریم پیش بینی میکنیم، داریم وسیله میسازیم، داریم تکنولوژی پیش میبریم، داریم دانش نظری پیش میبریم. اگر فقط تصورات محض باشه و ارتباطی با عالم خارج نداشته باشه، هیچ کدوم از اینا رخ نخواهد داد. اما اون چیزی که ما در ادامه بحث، در واقع در بخش پایانی بهش رجوع خواهیم کرد، ترکیب احساس و باور هستش که در اینجا احساس میشه زمینه که باور توی اون میروید و باورایی که ما از عالم خارج به دست میاریم بر زمینه احساس رشد پیدا میکنن. حالا میام اگه بخوام وارد این بشیم شاید طولانی بشه، از بحث ما هم نیستش، من فقط خواستم یک نقشه از بحث ترسیم بکنم. اون ماهیت ادراک حسی، در مورد چگونگی وقوع ادراک حسی نظریات مختلفی داریم که توی کتاب‌های معرفت‌شناسی بیشتر اینا رو ستا کرده بودن. من جای دیگر هم نگاه کردم و تونستم این دسته‌بندی رو تهیه بکنم. در واقع دو تا نظریه اصلی داریم، واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی، که اینا رو من باز دو تا زیر مجموعه برای هر کدوم تدارک دیدم. واقع‌گرایی بی واسطه، واقع‌گرایی با واسطه زیر مجموعه واقع‌گرایی ها خواهند بود و ضد واقع‌گرایی هم دو زیر مجموعه اصالت تصور و پدیدارگرایی خواهد داشت، که اون بخشی که ما توی بحث ادراک خدا باش در واقع مسیری که ما خواهیم رفت منتهی به واقع‌گرایی و واقع‌گرایی بی واسطه خواهد بود. حالا من اگه لازمه یه توضیح کوچیکی هم راجع به تفاوت واقع‌گرایی بی واسطه و واقع‌گرایی با واسطه بدم. در واقع تفکیک بین این دوتا توی معرفت شناسی آنجا ایجاد شد که با مشکلات شناختی روبرو شدن، در واقع زمانی که با اشتباه حسی و توهم حسی روبرو شدن معرفت شناسا برای توضیح در مورد وقوع این اشتباهات حسی به واقع‌گرایی با واسطه روی آوردن که توضیح بدن چرا اشتباه و توهم برای ما رخ میده. اما در واقع با توضیحشون اون توضیح باعث شد که یک گپی اینجا ایجاد بشه که ما بهتره که اون مشکلات رو با توضیح دیگری حل بکنیم به جای اینکه واقع‌گرایی با واسطه رو ایجاد بکنیم که خودش میتونه منتهی به ضد واقع‌گرایی بشه. حالا من زیاد وارد بحث فنی معرفت شناسیش نشم چون اصلا بحث ما نیست، فقط من به عنوان مثال، چون فکر میکنم که همه ما حالا بجز مشکلات مثل اشتباه حسی و توهم حسی، مشکلات معرفتی هم به تجربه حسی ما وارد هستش. من مهمترینشون رو اینجا یادداشت کردم که شامل دور معرفتی میشه. دور معرفتی شامل اتکا بر منشأ باوری است که ما اعتبارش را برای اصلی جستجو میکنیم که با مقدماتی مجدداً برای اثبات آن است در اختیار ما قرار میگیرد. ما یه چیز رو در نظر میگیریم، بعد با یک مسیری دوباره میرسیم به خودش. در واقع تمام تجربه های حسی ما دوچار دور معرفتی هستن و اگر ما بخوایم به قول معروف مداقه کنیم سر تجربه حسی، هیچ تجربه حسی رو نمیتونیم به لحاظ منطقی و معرفت شناسی وثیق بدونیم و کاملا قابل اعتماد بدونیم. اما در این حال باورهای ناشی از تجربه حسیمونو در این دو سه تا کلید واژه هستن که من زیرشون خط کشیدم، باورهای ناشی از تجربه حسیمونو در بادی امر بهشون اعتماد میکنیم و پیشبینی هایی که از اونو به دست میاریم در زندگی روزمرمون ازشون استفاده میکنیم. این سه تا کلید واژه هستن که به ما اجازه میدن با وجود چنین سستی در تجربه حسی بهش اعتماد کنیم و در تمام زندگی روزمرمون و زندگی علمیمون ازش بهره برداری کنیم. حالا از تجربه حسی با این مقدمات بگذاریم، وارد تجربه یا ادراک دینی یا عرفانی بشیم. همه این ترمات توی فلسفه دین هستن، تجربه دینی داریم، تجربه عرفانی داریم، ادراک دینی داریم، ادراک عرفانی هم داریم که با جزئیاتی نزد فلاسفه دین مختلف با هم تفاوت دارن. اما ما چون اینجا یک بحث عمومی داریم راجع به این بحث میکنیم، تا زمانی که من در زمان پایانی یعنی آخرین سکشن آخرین بخش صحبتام وارد بحث آرسون نشدم، تقریبا همه اینا رو هم عرض میگیرم. فعلا میخوایم فضای، حالا ما فضای تجربه حسی رو به تا حدی ترسیم کردیم، فضای تجربه دینی یا تجربه عرفانی رو هم تا حدی میخوایم ترسیم کنیم. به این منظور من دو تا گرایش عمده، دو تا نگرش عمده برای توضیح تجربه دینی رو انتخاب کردم که شامل ذاتگرایی و ساختگرایی هستن. و برای اینکه باز بحث تمرکز داشته باشه، چون هر کدوم از اینا شاخه های مختلف، فیلسوف‌های مختلف دارن، باز برای اینکه بحث تمرکز داشته باشه، در ساختگرایی آرا استیون کتس که باز یکی از مشاهیر هستش، آرا استیون کتس رو انتخاب کرده و برای ذاتگرایی هم از والتر استیس استفاده کردم. حالا در ادامه من استدلال ساختگراها برای توضیح تجربه دینی رو از کنم. یه استدلال دارن که خب دوتا مقدمه نتیجه داره. میگه هر تجربه بشری از جمله تجربه دینی و عرفانی به ضروره تا حدی یا به طور کلی معلول شرایط ذهنی مفهومی پیشین خود است. مقدمه اول. مقدمه دوم، شرایط مفهومی پیشین عارف در یک سنت از جهات فراوان و حائز اهمیتی با شرایط سنت‌های دیگر متفاوت است. از این دو مقدمه نتیجه می‌گیره تجربه دینی و عرفانی در هر سنت تا حدی یا به طور کلی از جهات فراوان و حائز اهمیتی متفاوت با سنت‌های دیگر است. لب کلام ساختگرایی این هستش که تجربه های دینی یا عرفانی بر اساس یک سنت و فرهنگی شکل می گیرن که عارف در اون رشد کرده و عارف اگر تو ایران یک تربیتی دیده، یک فرهنگی دیده، در یک جامعه بزرگ شده، یک سری مفاهیم توی ذهنش شکل گرفته و وقتی میاد تجربه خودش از خدا یا ارتباط با امر متعالی رو بیان میکنه، با اون ساختار بیان میکنه. اگه ما بخوایم توی نقشه‌ای که برای معرفت شناسی کشیدیم جایی برای ساختگراها انتخاب کنیم، به لحاظ نظریه معرفت، نظریه ادراک استیجاشون توی باور خالص قرار خواهد گرفت، چون که میگن که این باوری که شکل میگیره و در واقع امر متعالی رو کمتر دخیل میدونن توی شکل گیری باور به خدا و بیشتر اون مواردی که از بیرون برش، یعنی از ذهن ما برش تحمیل میشه رو در نظر میگیرن و به لحاظ ماهیت هم توی زمینه گرایی قرار خواهند گرفت، چون که زمینه ها رو مؤثر میدونن برای این موضوع. حالا وارد جزئیات شهر بخوایم بشیم، میبینیم که ساختگراها به وضوح تحت تاثیر کانت بودن. حالا من بخوام پیش زمینه فلسفیشون رو بیان بکنم، حالا یه جمله از کس آوردم و حالا وارد جزئیات فلسفیش بخوام بشم نگران هستم که فرصت کم بیاد، ولی خب به لحاظ فلسفی اینو بیان کنم که به لحاظ فلسفی اینا مقولات کانتی براشون روشون تاثیر گذاشته که این مقولات به ذهن ما شکل میدن و هر چیزی که بیرون بیاد توی این مقولات قرار میگیره و شناخت بر ما حاصل میشه. و همونطور که کانت هم نومن رو به طور کل دست نیافتنی میدونه و فقط فنومن براش قابل شناخت هستش، امر متعالی هم به همین ترتیب از دسترس شناخت خارج خواهد شد و در ساختار ذهنی ما فقط قابل تجربه خواهد. نقدی هم که بر ساختگرایی وارد شده، من این نقد رو از آنتونی پروویچ آوردم که توی یه مجموعه مشهوری فورمن داره، توی اون مجموعه چاپ شده. این نقدم دقیقا متکی بر همین هستش، چون میدونیم که نقدهای بسیاری به کانت وارد شده به ساختار معرفتی کانت، یکیش همین خواهد بود و آقای پروویچ این نقد تا چند مرحله جلوتر رفته و نتیجه گرفته که اگر ساختگرایی بخواد به استلزامات بحث خودش پایبند باشه، نهایتاً از عرفان چیزی بیشتر از یک توهم و فریب باقی نمیمونه، چون ارتباطش با امر متعالی قطع میشه و ساخته ذهن عارف خواهد بود و خودش خود... چون استیون کتر اینو نمیپذیره که عرفان توهم و فریبه. اگر میپذیرفت و میگفتش فقط ساخته ذهن ماست و هیچ ارتباطی با امر متعالی نداره، خب نمیشد انتقاد دوباره شد. ولی استیون کتر قبول داره ولی میگه توی ساختار شکل میگیره، بنابراین انتقاد بهش وارده و میشه بهش گفتش که شما با این ساختاری که چیدین نهایتاً استلزام بحثتون این هست که به این انتها برسید. از همه اینا گذشته، گزارشات عرفانی که از عارفان مختلف به ثبت رسیده، معمولاً آنچه ما شنیده ایم در اوج چارچوب شکنی تجربه عرفانی شکل میگیره، یعنی حالا چه از عارفان ایرانی خودمون بخوایم مثال بزنیم، چه از عارفان اروپایی که قدیس نامیده میشن، در اوج ساختار شکنی اتفاقا براشون تجربه عرفانی رخ میده. زمانی تجربه عرفانی براشون رخ میده که ساختارهای پیشین رو کنار گذاشتن و وارد یک مرحله دیگری شدن. نگرش بعدی نگرش ذاتگرایی. چیزایی که در مورد ساختگرایی گفتیم ازشون این نتیجه حاصل میشه که کثرت ظاهری ادیان در نظر ساختگراها نمیتونه هسته مشترکی داشته باشه، چرا که هر کدومشون بر پایه فرهنگ و سنت خودشون تجربه خودشون رو شکل دادن. اما ذاتگرایی در مقابل ساختگرایی قائل به هسته مشترک بین کثرت ظاهری تجربه های دینی هستش و در این نگرش ما که حالا فیس رو به عنوان نمایندش انتخاب کردیم، اعتقاد داره که یک هسته مشترکی بین تمام تجربه های عرفانی، تجربه های دینی وجود داره که اون باعث میشه که ما همه اینا رو حول یک امر متعالی ببینیم. البته من اینجا اینم اضافه کنم که با هسته مشترک امر متعالی هستش، چون بعضی از تجربه های شبه عرفانی وجود دارن که حالا من اینجا اصلا وارد بحثش نشدم، و تجربه های شبه عرفانی هم وجود دارن که همون حالت های ظاهری یا که عارف براشون ایجاد میشه، اما چون از نظر ذاتگراها اینا تحت تأثیر امر متعالی نیستن، دیگه تجربه عرفانی نیستن، همون شبه عرفانی خواهند بود که حالا میام وارد اون بحث من نمیشم. آیه استیس توی همین کتاب مشهورش عرفان و فلسفه که به فارسی هم ترجمه شده، دو بخش تجربه عرفانی رو به دو دسته تقسیم میکنه که من اینجا توی دو ستون ویژگی‌هاشون رو آوردم: تجربه های عرفانی بیرون نگرانه یا آفاقی و تجربه های عرفانی درون نگرانه یا انفس. میگه تجربه هایی که بین عارفان مختلف در سراسر جهان رخ داده در یکی از این دو تا دسته خواهد گنجید، که یا مرتبط با بیرون هستند، تجربه هایی که توی طبیعت انجام شدن، توی آفاق به قول معروف انجام شدن، یا اینکه درونی هستن، انفسی هستن. بعد ویژگی هاشون رو آیه سیس توی همون کتاب فلسفه و عرفان تقریبا حالا یکم کمتر ولی شبیه ویلیام جیمز که کتاب تنوع تجربه دینی رو داره، مثال های بسیار زیادی جمع آوری کرده، مثال های معتبره بسیار زیادی از تجربه های عرفانی عارفان مختلف در سراسر، البته میشه گفت در سراسر جهان به جز خاورمیانه، یکی دو تا کوچیک من دیدم از عارفان خاورمیانه ای توش مثال زدن، بیشترشون اروپایی و خاور دوری هستن. اینا رو جمع آوری کرده، المان هاشون یا عناصرشون رو بیرون کشیده و به این هفت مورد رسیده. وقتی اینا رو متناظرن نگاه بکنیم میبینیم که به لحاظ ویژگی با وجود این که به لحاظ وقوع متفاوت هستن، به لحاظ ویژگی عناصری که ازشون انتخاب شده تقریبا شبیه هم هستن و هر کدوم میتونن یک تناظری، حتی تناظر مساوی در ستون مقابل داشته باشن. اما آنچه بر ذاتگرایی به عنوان نقد وارد شده در مورد تجربه هایی هستش که بهشون خود استرس میگه تجربه های بینابینی، تجربه هایی که بین این دو تا ستون قرار میگیرن. خیلی سعی کرده یه فصل توی همون کتاب استرس سعی کرده که راجع به این موضوع بحث کنه، ولی یه جمله داره که اتفاقا بحث رو با شروع میکنه، میگه ما همواره مرددیم که آیا میتوان صفت عرفانی را به آنها، این ضمیر برمیگرده به تجربه های بینابینی، اطلاق کرد یا نه. و این به عنوان شاید نقطه ضعف ذاتگرایی مطرح بشه که بالاخره تکلیف تجربه های بینابینی چه خواهد شد. اما در این حال به ساختاری که، یعنی در واقع به نظامی که برای ذاتگرایی توضیح تجربه عرفانی توسط ذاتگرایی داده میشه به انسجام درونی و بیرونیش لطمه زیادی نمیزنه. وارد تجربه دینی ما بخوایم بشیم در این جا، عرض کردم ما تجربه دینی، ادراک دینی، تجربه عرفانی و ادراک عرفانی رو تقریبا تا زمانی که بحث تخصصی آستون رو باز نکردیم مترادف میگیم. من اینجا ته دو صفحه، سه تا اسلاید، یه تعدادی از تعاریفی که برای تجربه دینی شده رو جمع‌آوری کردم که ببینیم که متفکرین مختلف که راجع به موضوع بحث کردن چه دیدگاهی راجبش داشتن. آنچه بین همه اینا مشترک به نظر میرسه همون ارتباط با امر متعالی هستش که تقریبا توی همشون وجود داره. حالا اینکه این ارتباط چگونه داره شکل میگیره و چه ثمراتی برای صاحب تجربه دینی داره یه مقداری تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه. حالا من از روحانی اینها بگذرم و وارد بحث بعدی بشم. بحث نهایی ما تجربه دینی از نگاه آرستون هست. نخست تعریف تجربه دینی رو من از نگاه آرستون خیلی کوتاه و موجز آوردم. حتی ویلیام آرستون، من یه مختصر معرفی اگه بخوام داشته باشم ازش، نخست زبانشناس بوده، یه کتاب زبانشناسی هم نوشته که به فارسی هم ترجمه شده. حتی اگه بخوام یکم عقب‌تر بریم که عضو گروه کر ارتش آمریکا بوده و اونجا ساکسیفون می‌زده. بعد زمانی که توی ارتش بوده کتابای معرفت شناسی و زبان شناسی به دستش میرسه، اینا رو مطالعه میکنه، علاقمند میشه، از ارتش خارج میشه، میاد به مطالعه توی زبان شناسی میپردازه، از زبان شناسی به معرفت شناسی علاقمند میشه و توی معرفت شناسی قلم میزنه و میاندیشه و نهایتا وارد فلسفه دین میشه که الان شاید سال 2009 فکر میکنم اگه درست یادم باشه سال 2009 از دنیا رفتن. زمانی که از دنیا می رفتم به عنوان یکی از مشهورترین فیلسوفای موحد، فیلسوفای دین موحد غربی شناخته شده بودن که اساس فکرشونم بر اساس عقلانیت و توی اگه بخوام دستبندی معرفت شناسی که حالا من نقشه‌شو اینجا نکشیدم بگنجونیم توی مبناگرایی معاصر قرار می گرفتن. تجربه دینی رو آرستون در یک معنای گسترده‌ای در نظر میگیره و میگه هر تجربه‌ای که در ارتباط با زندگی دینی شخص باشد، مخصوصا تجربیاتی که به وسیله آنها صاحب آنها به خدا آگاهی پیدا کنند، که این سنخ آخر که به خدا آگاهی پیدا میکنیم از طریقش رو ادراک خدا مینامه. وارد این یک کتاب داره آرستون، اسمش اصلا Perception of God یا Perceiving God، بکنم Perceiving God باشه چون ساختارش اینجوریه. به هر حال ادراک خدا، ترجمه فارسیش میشه ادراک خدا. اساسا توی اون کتاب که به نوع مانیفست ایشون هم هستش، حدود فکر کنم 400-500 صفحه هستش و اگه درست یادم باشه بعد از اون دیگه فقط مقاله نوشتن، کتاب دیگری بعد از این کتاب ننوشتن. مقالاتی مینوشتن، به انتقاداتی که بهشون وارد شده بود جواب میدادن و تو ویراسته بعدی چند تا از مقالات رو به انتهای کتاب اضافه کردن، کاری که معمولا تو ایران نمیشه. نقدا رو با جواباشو توی کتاب منتشر کردن، تو ویراست آخر منتشر کردن. اما ادراک خدا، ادراک از نگاه ویلیام آرستون ادراک در معنای پدیدارشناختیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی امری را ادراک الف می نامیم که آن امر به نظر فاعل شناسا این گونه آمده باشن و اینکه آیا فاعل شناسا واقعا الف را ادراک می کند یا نه مطلب دیگری است. یعنی این وارد این بحث نمیشه. هرگاه موضوع ادعای ادراک خدا حد و موضوع ادعای ادراک خدا است، آن را ادراک عرفانی یا ادراک دینی نام. این میشه چیزی که ما از ادراک خدا نزد آرسکون داریم. از نظر مفهوم خدا، چون دونه دونه مفاهیمش رو باز میکنیم، مفهوم خدا از نظرشون هستش که یک مفهوم دامنه دار و گسترده رو در نظر میگیره، همونجور که اول بحث عرض کردم، که به هر واقعیت اعلایی که به هر سان تعبیر بشه میشه خدا از نظرشون، چون که توی فضای فلسفه دین تا اونجایی که ممکنه میخوان فضا رو باز بگیرن و برای تمام ادیان استدلال بیارن. چهار تا ویژگی برای تجربه دینی برمی شماره ایشون توی همون کتاب. یکی آگاهی از خدا، یکی اینه که آگاهی از خدا تجربیه که این برخلاف تفکر و استدلال راجع به خداست، که اون بخش دوم که ایشون میگه تجربه دینی نیست، شامل همون براهین و استدلال های برای وجود خدا هست. نکته سوم و چهارمش هر سهشون تفسره دارن. نکته دوم و سوم و چهارم، نکته دوم این تجربه مستقیم از خداست، ولی تجربه غیر مستقیم هم از خدا داریم. این تجربه یک حضور غیر حسی از خداست، حس منظور حواس پنجگانه، ولی تجربیات حسی هم داریم. این تجربه یک تجربه کانونی یا متمرکز، یعنی به یک باره از خداست، هرچند تجربیات مستمرتر هم داریم. اونجا همیشون فهرستی از تجربه های عرفانی و عرفای مشهور رو میاره و این ویژگی ها رو از اون استخراج میکنه، یعنی در پی یک فرض که این تجربه ها رو بیان کرده، دونه دونه بازشون کرده و توضیحشون داده، در انتها به این ویژگی ها رو از اونا استخراج میکنه، در واقع یک کار پدیدارشناسی میکنه و نهایتا میگه ما در ادامه کتاب آن تجربیاتی مد نظرمونه که مستقیم باشن، غیر حسی باشن و کانونی باشن. هسته مرکزی صحبت آرستون اما در همین جاست، مقایسه تجربه های عرفانی و تجربه های عرفانی. به طور خلاصه اگه بخوام عرض کنم، چون خودش معرفت شناس بوده، زبان شناس هم بوده، به اجزای معرفتی تجربه کاملا آگاهی داشته و به چالش هایی که بحث باور از طریق تجربه نصیب فیلسوفا کرده بوده، با وقوف به این امر میاد یک نظامی میشه. میگه شما نگاه کنید، تجربه حسی اساساً تجربه‌ایه که با دور معرفتی مواجهه و تقریباً اگر شما بخواید هر تجربه حسی رو به لحاظ معرفت شناختی مستدل بکنید به بن‌بست خواهید رسید، اما بهش اعتماد دارید. چرا بهش اعتماد دارید؟ یه اصلی هستش بهش میگه اصل آسان باوری که سوینبرن رو منظمش کرده. بر اساس اصل آسان باوری باورهای ما به لحاظ عقلانی، این عقلانی مهمه، من بازش خط میکشم، باورهای ما به لحاظ عقلانی تا زمانی قابل پذیرش هستند که دلایل کافی برای اشتباه بودن آن ارائه شود. هر وقت یک دلایل کافی برای اشتباه بودن یک باور به ما ارائه شد، ما باورمون رو کنار میذاریم، ولی تا زمانی که ما به یک امری باور داریم و خودمون مطمئنیم که اون باورمون صحت داره، من باور دارم که این اینجاست و مطمئنم که صحت داره، اگر کسی اومد منو قانع کرد که این اینجا نیست، من میپذیرم، ولی تا زمانی که کسی منو با قانع نکرده که این اینجا نیست، من به باور خودم پایبند میمونم، علی رغم این که به لحاظ اصول معرفت شناختی اگر یه فیلسوفی بیاد اینجا بشینه من از این جدا کنه، میتونه به من ثابت کنه این اینجا نیست به لحاظ معرفت شناختی و فلسفی، ولی با اصل آسان باوری ما نمیپذیریم ازش، میگیم تو بعد اینو به من نشون بدی که نیست تا من باور کنم. این اصل برای هم آرسون هم سوینبرن خیلی مهمه و اصلی هم هستش که خودشون میگن که این تنها گزینه ما و این تنها را روش تأکید میذارن. تنها گزینه ما برای گریز از شکگراییه. ما اگه اصل آسان باوری رو نپذیریم لاجرم به شکگرایی خواهیم رسید و خب آسیب های شکگرایی یا هرچی به هر حال فضای شکگرایی خواهد. حالا از اصل آسان باوری ما چطور در ادراک عرفانی استفاده میکنیم؟ برای استفاده از اصل آسان باوری در ادراک عرفانی باید دلیل عقلانی محکمی علیه آن وجود نداشته باشد، در حالی که دلایلی که از این دست مطرح شدن بیشتر بر مبنای عدم شباهت واقعی یا ظاهری بین ادراک حسی و ادراک عرفانی هستند. در مورد ادراک عرفانی ما میگیم که چون حالا از معصومین خودمون گرفته تا عرفای خودمون تا قدیسان اروپایی تا شرقی ها، اینا معمولاً که نه عموماً همگی از میان انسان هایی بودن که به نیکی شناخته شده بودن و اینا بودن که ادعای ادراک عرفانی رو داشتن. عرض کردم ما اون بحث شبه عرفانی ها رو کنار میذاریم، کسانی که واقعا ادعای ادراک عرفانی داشتن. بنابراین ما برای اینکه شک بکنیم به این که اینا راست گفتن و این ادراک عرفانی وجود داشته یا نه، باید دلایل قانع کننده ای داشته باشیم. دلایلی که برای این موضوع بیان میکنن در مقابل تجربه عرفانی بیشتر، یعنی تمرکزشون به این موضوع هستش که نسبت به امثال آقای آرستون این را میگیرن که این مقایسه‌ای که شما بین تجربه حسی و تجربه عرفانی کردی درست نیست و آنچه در تجربه حسی رخ میدهد آنچنان متفاوت از آنچه در تجربه عرفانی رخ میدهد که نمیتونیم ما این دوتا رو پیرو یک اصول بدونیم. فکر میکنم نزدیک 18 مورد توی کتاب آرستون هستش که اینا رو جمع‌آوری کرده که عدم مشابهت‌های بین تجربه حسی و تجربه عرفانی و یک به یک پاسخ داده، ولی چون بعضیشون زیر مجموعه هم قرار می‌گرفتن و ایشون به خاطر دقت بیشتر اینا رو اصلا تفکیک کرده بود، من 3 از برجسته ترینشون که تقریبا بقیه رو هم در بر می‌گرفت و انتخاب کردم. در نگاه اول هم به نظر منطقی میاد، میگن تجربه‌های حسی همه‌گیرن و بین همه انسان ها مشترکن. اگر من میگم این میکروفون رو میبینم، تمام حضار اینجا اینو میبینن و بین همه ما این مشترکه، این تجربه حسی و تجربه حسی متداومن. این میکروفون مادامی که من بهش چشم دوختم دارم میبینمش و همه داریم میبینیمش، این تداوم داره، این تجربه حسی وضوح دارن، به طور واضح من یک تجربه حسی برام رخ میده، یه چیزی رو لمس میکنم، یه چیزی رو میبینم، یه چیزی رو میشنوم، به طور واضح این اتفاق برای من میفته، در حالی که از نظر منتقدین هر سه این موارد در مورد تجربه های عرفانی رخ نمیده. تجربه های عرفانی معمولا شخصی هستن، یک عارف به یک تجربه دست پیدا میکنه، معمولا مداوم نیستن، همونطور که اصلا یکی از ویژگی‌هاش بود که متمرکز بود، کانونی بود، یک تجربه در یک لحظه رخ میده و قطع میشه، هرچند که تمام زندگی عارف رو بعد از اون تحت تاثیر قرار میده، اما لحظه‌ای بوده، در تمام طول زندگیش جاری نبوده. وضوح معمولا ندارن، معمولا عارفا وقتی میخوان از یک تجربه‌ای تعریف بکنن، چیزی که بین همشون مشترکه اینه که کلمات از توصیف اون قاصره و این ترجیبند بین عارف هاست که کلمات نمیتونن این موضوع رو توصیف کنن. با این توضیحات منتقدین میگن پس مقایسه بین تجربه حسی و تجربه عرفانی مقایسه صحیحی نیست. اما ببینیم پاسخ مختصر آرستون چه هست. البته ایشون یک فصل مفصل به این موضوع و 18 مورد پرداخته، من چکیده شدم. به طور خلاصه در مورد انتقاد 1 و 2، اشتراک و همگیری و تداوم، میگه آیا آنچه به ندرت و فقط برای افراد کمی رخ میدهد به صرف همین دلیل بی‌اعتبار است؟ آیا هیچ فرد عاقلی به این دلیل منکر نظریه نسبیت عام و خاص اینشتین می شود. در واقع آلستون داره میگه که اگه بخوام استلزام این پاسخش رو بگیریم، اینه که آنچه خواص به اون رسیدن دلیل و بقیه نمیتونن بهش برسن، دلیلی بر این نیستش که اون چیز وجود نداره. اگه اینشتین به یک نظریه رسیده که میتونه در بعد کیهانی فیزیک کیهانی رو توجیه بکنه و البته با دشواری محاسباتی فیزیک زمینی ما رو هم توجیه بکنه، چون ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، آیا باید اون رو انکار بکنیم فقط صرفا به این دلیل که ما هوش اینشتین رو نداریم؟ در مورد تجربه های عرفانی هم همینه. از نظر آرسون عارف ها حسی دارن و به قول شاید به زبان ما بصیرتی دارن که توسط اون با خدا ارتباط برقرار میکنن، گوشی دارن که توسط اون صدای خدا رو میشنون، و چون ما به اون ابزار دسترسی نداریم نمیتونیم دریافت اونا رو مورد انتقاد قرار بدیم و بگیم اساسا نیستش. اما انتقاد سوم در مورد وضوحه. در مورد وضوح میگه که عقلانه نیستش که ما برای مثال موسیقی سنتی که با یک ساز فقط زده میشه رو در مقابل ارکستر سمفونی که عظیم بتهوون موسیقی ندانیم، بگیم این اصلا هیچ چی نیست چون فقط داره با یک ساز زده میشه. در واقع میخواد از این نتیجه بگیری که اطلاعات کم، چون معمولا گزارش های عرفانی حاوی اطلاعات زیادی نیستن، اساسا یکی از مهمترین ویژگی تجربه عرفانی بیان ناپذیریشه و معمولا عارفان نمیتونن چیزی راجع به تجربهشون بیان کنن، به بیان بیارن. یه این که چیز زیادی نمیتونن بگن دلیلی بر این نیستش که اون چیز اصلا نیست، اتفاقا هست و شاید مهمتر هم هست، چون در واقع سازنده اجزای یک ارکستر خواهد بود اون تک ساز. این پاسخهایی که آقای آرستون به در واقع اگر که بقیه انتقادها رو کنار هم بچینیم از طریق این پاسخها میتونیم بهشون پاسخ. اما نکته ای که اینجا به اون میرسیم، نکته ای که اول بحث بهش وعده دادیم، اون هم اینه که تجربه دینی برای ما قراره ادراک خدا رو تبیین کنه، نه اینکه خدا رو، وجود خدا رو اثبات کنه. هرچند عرض میکنم چون به هر حال صحنه فکر صحنه گسترده‌ای هست، فیلسوفان زیادی از تجربه دینی برای اثبات وجود خدا استفاده کردن، برهان چیدن. یه نمونه از صورت برهاناش هم اینجا رو اسلاید میبینیم. فیلسوفانی، حالا من اسامیش رو نمیدونم، ویلیام جیمز و ماتسون و براد از جمله کسانی بودند که از تجربه دینی برای اثبات وجود خدا استفاده کردن. یکی از این صورت برهانا اینه تا برسیم به ادراک خدا و بحث انشاءالله جمع‌بندی کنیم. صورت‌بندی برهان به این شکله: سه تا مقدمه و نتیجه. مقدمه اول: عرفا در مورد واقعیتی که تجربه کردن توافق قابل ملاحظه‌ای دارن. بین خود عرفا توافق وجود داره در مورد تجربه عرفانی. با بودن توافق قابل ملاحظه میان مشاهده کنندگان در مورد آنچه که خود تجربه کرده اند، این نتیجه که تجربه آنها واقعی می باشد معقول است، مگر آنکه دلیلی ایجابی برای مهم بودن آن داشته باشیم. این در واقع داره از اصل آسان باوری استفاده میکنه. هیچ دلیل ایجابی برای مهم بودن تجربه های عرفانی وجود ندارد، نتیجه می گیریم اعتقاد به واقعی بودن تجربه های عرفانی معقول است. این یکی از صورت برهاناییه که برای اثبات وجود خدا از طریق تجربه دینی توسط آقای چارلی دومبراد چیده شده. اما استفاده که از آرستون میکنه، یعنی من بخوام چکیده آرستون رو بیارم، اینجا با دو تا نماد نشونش دادم که از نظر من کارکرد بیش از اثبات خداست. در واقع میاد ارتباط ما با خدا رو بررسی میکنه. من فکر میکنم چیزی که برای ما مهمتره و من بحثم رو باش خاتمه خواهم داد همین ارتباط خواهد بود. از نظر آرستون نظریه ادراک خدا به ما میگوید اگر خدایی هست چگونه به نحو موجهی میتوانیم او را ادراک کنیم، و دوم نظریه ادراک خدا میتواند توجیهی برای اعتقادات دینی ما فراهم آورد. این دوتا موضوع برای ما دوتا نتیجهی که آرستون گرفته به نظر من خیلی مهمن. چرا؟ ما شاید هزاران کتاب، حالا حتی هزاران هم اغراق نیست، در مورد اثبات وجود خدا وجود داشته باشه و مطالعه شده باشن، و با این حال هنوز به لحاظ به قول آرستون ادراکی، به لحاظ حسی مخاطب قانع نشده باشه و هنوز شکی درش وجود داشته باشه. من فکر میکنم این دلیلش اینه که ارتباط انسان و خدا تعریف نشده و بهش نشون داده نشده، چون بیشتر اینا از سنس و به قول ویتگنشتاین نشان دادنی هست. یعنی اگر که ما بتونیم از این طریق ارتباط بین انسان و خدا رو به انسان نشون بدیم، بگیم آقای انسان، خدا برای تو قابل درک کردنه، تو میتونی خدا رو درک کنی، اون وقت نتیجه دوم هم حاصل میشه، اونم توجیه و عقلانی شدن اعتقادات دینیه. یعنی شما خدا رو که داشته باشی، اعتقادات دینیت هم در پی اون توجیه و عقلانی خواهند شد و دیگه صرفا وابسته به نقل نخواهند بود. این در واقع تمام این مقدماتی که من سر بزرگواران رو درد آوردم، میخواستم به این نتیجه برسم که با در یک سیستم معرفت شناسی کاملا عقلانی میتونیم به یه همچین نتیجه برسیم که ارتباط حسی کاملا حسیه. تأکید میکنن هم سوینبرن، هم آرستون، هم دیگر کسایی که راجع به تجربه دینی بحث میکنن، تأکید میکنن که ارتباط بین انسان و خدا حسی برقرار میشه، و اگر که کسی نمیتونه این ارتباط حسی رو برقرار کنه، مثل کسی میمونه که کم بیناه، کم شنواه یا حتی ناشنواه، بهتره بره حس خودش رو تقویت کنه. راههای اونم وجود داره، یعنی مثل هر بیماری دیگری، بیماری عدم ارتباط با خدا هم راه حل داره، درمان داره، و شاید عجیب باشه ولی راه حل و درمانش همین فیلسوفا به ما عرضه میکنن. و اگه به سنت خودمون برگردیم، عارفان خودمون، منتها چون اینجا دستبندی فکری فلسفی نشده و یک به قول معروف مرد میدان میخواهد تا اینا رو بیاد در اینا آقای آرستون و آقای سوینبرن دستبندی کردن، امیدوارم راحت بیان میکنیم، و چون اینجا دستبندی نشده شاید دسترسی بهشون سخت باشه، ولی به هر تقدیر نتیجه نهایی بحث ما در همینجا خلاصه خواهد شد. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین و از شما خانم دکتر.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir